به اپیزود 7 فصل 4 فارکست اکونومیست خوش آمدید. همراهان عزیز فارکست سلام. امروز میخوایم مجله اکونومیست 20 اوتو براتون پوشش بدیم. امروز هم به روال هر هفته بخش کسب و کار و دکتر فرشاد فاطمی برامون بررسی کردن. دکتر فرهاد نیلی توضیحات بسیار جالبی رو در مورد مقالات بخش مالی و اقتصادی دادن و دکتر حسین هر دو مقاله بخش علم و فناوری مجله اکونومیست رو برامون مرور کردن. دکتر فرهاد عزیز سلام.
سلام امینجا.
بریم سراغ بخش فایننس اند اکونومیکس شماره 20 اوت اکونومیست و اولین مقالش که عنوانش هست پیبک. این مقاله در مورد شرکت‌های بزرگ خدمات پرداخت توی آمریکا یعنی ویزا و مسترکارت که یک انحصار دو جانبه یا یه دوآپولی رو تو بازار پرداخت الکترونیکی آمریکا دارن. نویسنده مقاله میگه که اون مرچنت‌ها یا اگه ترجمهش کنیم مثلا به تاجرا و اون ریتیلرا یا اون خرده فروشای آمریکایی که از این سیستم تبادل یا اینترچنجی که بین بانک‌ها به عنوان صادرکننده‌های کارت‌های بدهی و کارت‌های اعتباری و اون تاجرا و خرده فروشایی که گفتم وجود داره خیلی بدشون میاد و حتی مقاله میگه ازشون متنفرم هست. طبق برآوردهایی که الان وجود داره هزینه‌هایی که این کسب و کارا به خاطر دریافت این خدمات پرداخت متحمل میشن بعد هزینه‌های دستمزد خیلی عجیبه. اینا دومین قلم هزینه‌های اصلی برای این شرکت‌ها. علاوه بر این چون خرده فروشا یه بخشی از این هزینه‌هایی که متحمل شدن و میارن رو قیمت محصولات و اون خدماتی که دارن منتقل میکنن، مشتری و خریداران به صورت عمومی از این متاثر میشن به قول مقاله با وجود اینکه هیچ اطلاعی هم ازش ندارن. دکتر فرهاد، این سازوکار یا اون سیستم اینترچنجی که مقاله بهش اشاره داره تو آمریکا این اصلا چی هست؟
بله ببینید، البته این سیستم خاص آمریکا نیست، در واقع سیستمی است که روش کارت اعتباری عمل میکنه. ببینید وقتی که ما میریم خرید میکنیم، هر فردی که میره خرید میکنه سه تا گزینه داره. یه گزینه اینه که پول نقد پرداخت بکنه، فرض کنیم که میخواد بره مثلا یه لباس بخره، فرض کنیم با پول نقد خرید بکنه. دوم اینی که کارت بانکیش رو استفاده کنه. به محضی که کارت بانکیش رو توی اون دستگاه کارتخوان میکشه، در واقع دستور داره میده به بانکش که از موجودی حسابش برداشت کنه، واریز کنه به حساب فروشنده یا همون مرچنتی که شما فرمودین. سوم اینی که از کارت اعتباری استفاده کنه. وقتی که کارت اعتباری استفاده میکنه، در واقع دستور میده به اون بانک صادرکننده کارت اعتباریش که اون بانک در واقع از حد اعتباری کردیت لیمیتی که براش تعیین کرده از اون برداشت کنه، اونو به اندازه خریدش کم بکنه، بعد سیستم پرداخت فعال میشه، در واقع پرداخت کنه، واریز کنه به حساب مرچنت یا به حساب فروشنده. یه فرق هست وقتی که ما از کارت دبیت یا کارت بانکی استفاده میکنیم در مقایسه با زمانی که از کارت اعتباری استفاده میکنیم. وقتی داریم از کارت بانکیمون استفاده میکنیم، ما در واقع به اتکای موجودی حساب بانکیمون میریم داخل فروشگاه خرید میکنیم. پس لطفی در واقع بانک ما نکرده، ما هم لطفی نکردیم، در واقع ما منابعمون رو بردیم، تصمیم گرفتیم که چیزی بخریم یا نخریم. یه وقت هست که موجودی بانکی ما کافی نیست و ما میخوایم یه خرید بزرگ انجام بدیم، یا اصلا ما میخوایم خریدمون رو برخیش رو در واقع از پول خودمون انجام بدیم، برخیش رو وام بگیریم. در اون صورت کارت اعتباری وقتی به ما داده میشه، قدرت خرید ما رو میبره بالا، حداقل در لحظه خرید. بنابراین منطق کارت اعتباری اینه که وقتی چنین کاری میکنیم عملا داره لطفی میشه به اون فروشنده، چون در غیر این صورت من ممکن بود نرم اون قلم رو بخرم، مثلا میخوام برم یه صندلی بخرم، یه میز بخرم، یه لباس بخرم، ممکنه من در واقع منابع بانکیم کافی نیست که برم اون رو بخرم. کارت اعتباری منو قادر میکنه که اون خرید رو بکنم. پس این چون فرض بر اینه که من دارم در واقع صادر کننده کارت اعتباری، یه قدرت خریدو از بیرون فروشگاه میاره داخل فروشگاه، میاد هزینه این رو در واقع از اون مرچنت یا از اون فروشنده میگیره. پس فروشنده وقتی که با کارت اعتباری خرید میشه باید این هزینه رو پرداخت کنه. این منطق استفاده از کارت اعتباری است. این منطق توی آمریکا الان در واقع هم میزان سود کارت اعتباری ها خیلی رفته بالا، همی که فروشنده ها میگن ما نمیدونیم داریم بابت چی در واقع پول رو پرداخت میکنیم، و همین که خریدار همچونی بهش برمیگرده بخشی از اون اینترچنج رو داره پرداخت میکنه، میگه خریدارم داره زیان میکنه. پس عملا منطق این مقاله اینه که سر اصل این مثلث فروشنده یا مرچنت و دارنده کارت اعتباری یا کارت هولدر دارن زیان میکنن، ولی کن ویزا و مسترکارد دارن سود میکنن. رقمش هم خب نزدیک 140 میلیارد دلار فقط در عرض یه سال بوده این درآمدی که داشتن، بنابراین مقاله رو این انگوش گذاشته.
خب الان چرا این رقم اینقدر بزرگه؟
آره واقعاً چه رقم خیلی بزرگه. اکونومیست میگه که اینا سال گذشته ویزا 51% حاشیه سودش بوده و مسترکارد 46%. اصلا این رقم تو هیچ سنتی اتفاق نیفتاده. بر اساس داده‌ای هم که بلومبرگ داره ظرف 10 سال گذشته وقتی که تمام این کمپانی‌ها رو نگاه می‌کنن، در واقع اونایی که تو S&P 500 هستن، ویزا و مسترکارد با فاصله خیلی زیادی از بقیه دائما اینا جزو 20 تای اولن. یعنی طی 10 سال گذشته اکونومیست میگه وقتی ما بررسی میکنیم همیشه اینا جزو پرسودترین هستن. ببینید وقتی شما یه سیستم رو میخواین نگاه کنید مثلا خوب کار میکنه یا کار نمیکنه، شما اگه یه اتومبیلی اگزوزش داره خیلی دود میده، لازم نیست همه اتومبیل رو بررسی کنی، اتومبیل خوب کار نمیکنه. وقتی یه کمپانی هست که مستمرن داره سودای دو رقمی خیلی بالا میده، یه جا این سیستم اشکال داره. یا میزان رقابت خیلی زیاد نیست، از یه قدرت بازاری داره استفاده میکنه، یا مقررات گذار و تنظیمگر خوب وارد بازار نشده، یا یه پتانسیلی برای ورود هست و ممانعت برای وروده. ظاهرا در این مورد هر ستار هم وجود داره. رقابت خیلی پایینه چون دو تا کمپانی 3/4 بازار آمریکا رو در اختیار دارن، ویزا و مسترکارد. دو، ریگولاتور و تنظیمگر وارد نشده، چون میگه تو اکونومیست میگه تو آمریکا سپرده شده به انتفاع کپیتالیسم و همچنین کامپتیشن رقابت، در حالی که مثلا تو اروپا چنین نیست، سقف گذاشته شده، یا توی چین میزان رقابت در واقع حاشیه سود آورده پایین، در آمریکا چنین نیست. سوم، بازار پرسوده اما ورود فینتک ها، ورود در واقع بازیگران جدید هنوز خیلی تسهیل نشده. خلاصه اینه که انگار هم فروشنده ها هم خریداران دارن از این حاشیه سود بالا ضرر میکنن.
به اروپا و چین اشاره کردین، فرق اون سیستم تبادلی توی چین و اروپا با آمریکا چیه؟
فرقش اینه که اروپا که خیلی مقررات گذاری سنگینی داره، کردیت کارت در ایشوه را صادر کنندگان کردیت کارت سقفش رو اینه که 0.3% ارزش تراکنش حد اکثر چیزیست که میتونن بابت اینترچنج بگیرن. توی چین اشاره نمیکنه به ورود مقررات گذار، اما رقابت شدیدی که الان بین ویچت و علی پی وجود داره، حاشیه سود 0.1%، در حالی که در آمریکا نزدیک 2.5%، حتی در بعضی موارد به 3% هم میرسه. بنابراین حاشیه سود در آمریکا خیلی زیاده. نه مقرراتی وجود داره که نافذ باشه و نه رقابت به اندازه‌ای هست که قدرت بازاری ویزا و مسترکارد رو محدود بکنه.
خب با این توضیحاتی که دادید، چرا مقاله مدعیه که این سیستم برای خرده فروش و مصرف کننده ها زیان آوره؟
برای که ببینید با هر تراکنشی که انجام میشه، اگر این تراکنش با استفاده از کارت اعتباری باشه، یه حاشیه سود خیلی سنگینی در واقع پرداخت میشه به ویزا و مسترکارد. اینو کی پرداخت میکنه؟ اینو در واقع مرچنت یا فروشنده پرداخت میکنه تو سیستم کارت اعتباری، البته غیر از ایران. تو ایران در واقع منطق اینه که باید دارنده کارت پرداخت بکنه در موارد معدودی که ما کارت اعتباری داریم، اما در واقع منطقی که در جهان کار میکنه اینه که فروشنده باید پرداخت کنه، به خاطر همون توضیحی که دادم تقاضای اضافی که میاد. اما فروشنده اینو در واقع اعمال میکنه روی قیمت همه کالاهاش. اکونومیست میگه که وقتی فروشنده ببینه چنین چیزی رو باید پرداخت بکنه، اینو میکشه رو قیمت همه، چون اولا قدرت چانه زنی با ویزا و مسترکارد نداره، نرخ رو دارن اون دوتا تعیین میکنن، و این هر کس که دیگه میاد کالا میخره، چه نقد بده، چه با دبیت کارت و کارت بدهی پرداخت کنه، چه با کارت اعتباری پرداخت بکنه، عملا داره در واقع اون افزایش قیمت رو میپردازه. این همون منطق دو رأس مثلثی که هر دو دارن در واقع زیان میکنن و کسی که سود میکنه ویزا و مسترکارده. اما اینکه این زیان در واقع چقدر ابعادش چقدر، خب ابعادش گفتیم نزدیک 140 میلیارد دلار درآمد سالانه است، اما این بخشش بر میگرده به دارندگان کارت، و دارندگان کارت احساس میکنن که دارن نفعی میبرن از بابت این چیزیست که در مقاله به نام پرک بهش میگه، سود و منفعتی که از قبل چنین چیزی وجود داره، مثلا ممکنه بابتش فرض کنین که گارانتی بگیره بابت کالایی که خریده، حق اینو داشته باشه که کالا اگر معیوب بود برگردونه، خیالش راحت باشه که تو سیستمی داره کارتشو استفاده میکنه که دزدی و تقلب در اونجا وجود نداره. اما اینا به اندازه اون نمیارزه. در واقع بخش کوچکی از این نفع به خریدار برمیگرده و بخش بزرگش در ویزا و مسترکارد میمونه.
این زیانی که اشاره کردید یک زیان عمومیه، یعنی همه زیان میکنن؟
نه، یه کار جالبی فدرالیزه به بوستون انجام داده 2 سال پیش که اکونومیست هم بهش اشاره میکنه، یه تحقیق جالبی انجام داده و اون تحقیق اینه که تمام دارندگان کارت اعتباری که تو آمریکا در واقع بررسی شدن، افرادی که درآمد بیشتری دارن میزان بدهیشون رو کارت اعتباری هم بیشتره. در واقع استفاده از کارت اعتباری مثل یک کالای نرماله که هرچی شما درآمدت بیشتر باشه منابع استفاده از برای خرید خودت هم بیشتر میکنی. اما اینها کسایی هستن که نمیذارن جریمه دیر پرداخت بدن به ویزا و مسترکارد. منبع اصلی درآمدی ویزا و مسترکارد کسانی است که یا توانایی باز پرداخت همه بدهیشون رو ندارن یا دیسیپلین مالی و انضباط مالی کافی ندارن که پرداخت بکنن. حتی بعضی وقتا اون مینیمم بالانس هم پرداخت نمیکنن، بنابراین جریمه بهشون تعلق میگیره و این جریمه باعث میشه که هم پول بیشتری بدن هم در واقع نمره اعتباریشون پایین تر بیاد. اما افراد تحصیل کرده، افرادی که درآمد بیشتری دارن، اینها هم از کردیت کارت استفاده میکنن و هم عمدتا مشمول جریمه نمیشن. بنابراین اصطلاحا سیستم کراس سابسیدایز میکنه، افرادی که درآمدشون پایین تره یا افرادی که تحصیل کرده نیستن، دانش مالی کافی ندارن، از کارت اعتباری استفاده میکنن، جریمه های سنگین پرداخت میکنن، اما همیشه در واقع مانده بدهیشون وجود داره و با نرخ های بالای 30% حتی بعضی وقتا در واقع دارن این جریمه ها رو باز پرداخت میکنن. بنابراین کارت اعتباری توی سیستم خودش یه منشأ نابرابریه. هر کس که درآمدش بیشتره، منطق و دانش استفاده از کارت اعتباری رو بیشتر بلده، از منافع سیستم استفاده میکنه، جریمه هاشو پرداخت نمیکنه. بقیه دارن چنین جریمه رو پرداخت میکنن.
جالبه، کارت اعتباری به عنوان ابزار تشدید نابرابری. چرا توی یه همچین شرایطی بازیگرای جدید وارد این بازار نمیشن؟ مثلا همین فینتکا.
ببینید، مقاله اشاره میکنه که آمریکا توی زمینه مقرراتی نداشته، تو زمینه در واقع سقف گذاشتن بر سود و اینترچنج کردیت کارت ها. اما آقای ریچارد دوربین که یه سناتور دموکرات هست، 2-3 هفته پیش 28 جولای در واقع ایشون طرحی رو تهیه کرده به نام CCC معروفه که بیاد سقف بذاره روی این اینترچنج ها و ممکنه که این به تصویب برسه. اگه به تصویب برسه دو تا اتفاق میفته. یه اتفاقش که مقاله میگه خیلی کمتر محتمله اینه که مثل اتحادیه اروپا روی سود سقف بذارن. دومی که میگه خیلی محتمل تره اینه که اجازه به در واقع مجبور کنن که در معاملاتی که در خرید و فروشایی که مبتنی بر استفاده از کارت اعتباریه، یک گزینه دیگری کنار ویزا و مسترکارد همیشه در اختیار باشه و میگه اون رو احتمالاً سعی میکنن که یک بازیگر نو، بازیگر کوچکی بیاد که این انحصار اینا رو بشکنه. اینجاست که ورود فینتک ها خیلی محتمل خواهد شد و سیستمای BNPL Buy Now Pay Later احتمالاً استفاده بشه و سیستمای اعتبارات مصرفی که مبتنی بر کارت اعتباری نیست، مبتنی بر کیف پول الکترونیکه و مبتنی بر اپ هایی است که روی گوشی های هوشمند سوار میشه. این میگه ممکنه در واقع بیاد این انحصار رو بشکنه. جالب اشاره کنم که یه فینتکی در واقع خیلی هم موفق داشت عمل میکرد به نام پلید که این رو سال 2020 ویزا سعی کرد که بخرتش، 5.3 میلیارد دلار هم آفر کرد که اینو بخره، ولی قانون آنتی تراست آمریکا ممانعت کرد. میدونین که هیچ کمپانی نمیتونه رقیبشو بخره اگر خرید رقیب به افزایش قدرت انحصاریش بیانجامه. بنابراین معامله لغو شد و اجازه بهش نداد. اما چنین پتانسیلی رو نشون میده، یه استارتاپ، یه شرکت کوچک بالای 5 میلیارد دلار هم قیمت میخوره و انقدر تهدیدش مؤثره که ویزا حاضر میشه اینو بخره. برای این پتانسیل بازار رو نشون میده.
جالبه که نویسنده مقاله رو با یه جمله جمع‌بندی میکنه، میگه این خانه کاغذی که مسترکارت و ویزا با دقت ساختن خیلی مقاوم و با دوامه، اما این به این مفهوم نیست که نمیتونه خراب بشه.
درسته.
دومین مقاله‌ای که دو بخش فایننس اند اکونومیکس بهش می‌پردازیم یه مقاله است با عنوان کش گازلرز و این مقاله در مورد اینه که دولت بایدن تو چارچوب برنامه کاهش تورم و کربن زدایی از اقتصاد یه طرح جدیدی رو در مورد خودروهای برقی یا همون الکتریکی داده که طبق اون خریدارای خودروهای الکتریکی یه سوبسید خیلی قابل توجهی دریافت می‌کنن. اما این در شرایطیه که دولت‌های اروپایی مثل آلمان و انگلیس دارن سوبسید تو کشورهاشون برای خریدن خودروهای برقی حذفش میکنن. نویسنده مقاله معتقده که مسیری که دولت بایدن داره دنبال میکنه اتفاقا یه مسیر غلطه و بهتره که از تجربه کشورهای اروپایی درس بگیره. دو تا دلیل اینجا برای همچین بحثی آورده. اول اینکه خرید خودروهای الکتریکی تو این چارچوب جایگزین خودروهای درون سوز یا همون خودروهایی که از سوختهای فسیلی استفاده میکنن نمیشه، بلکه اتفاقا مکمل اوناست. در واقع خانواده ها برای تکمیل خودروهای دیگه شون میان خودروهای الکتریکی سوبسید دار که الان هم خیلی ارزون شدن و میخرن. تجربه نروژ که مسیر مشابهی هم طی کرده کاملا تایید کننده همین موضوع. دومین دلیل هم اینه که سوبسید دادن رو قیمت‌های خرده فروشی باعث رفاه از دست رفته میشه، چون افرادی هستن که بدون اینکه این تخفیف‌ها هم روی خودروهای برقی در واقع داده بشه حاضرن این خودروها رو بخرن و اینم دلیل اصلی که الان آلمان و انگلیس سوبسیداشون رو دارن رو خودروهای برقی حذف میکنن و سیاست‌های تشویقی دیگه ای رو دنبال میکنن. به عنوان مثال انگلیس به این نتیجه رسیده که توسعه اینفراستراکچرهای شارژ یا همون زیرساختهای شارژ خودروهای برقی تأثیرش خیلی بیشتره در مقایسه با پرداخت سوبسید خرده فروشی به مصرف کننده های نهایی. حتی چین پلاکای سبز رو تو شهرهای خودش برای مالکای خودروهای برقی تعیین کرده که افرادی که این پلاکا رو داشته باشن مشمول دسترسی ممتاز به پارکینگا و ورود به اون مناطق طرح ترافیک و اینا میشن و این رویکرد اصلا هیچ هزینه‌ای هم در واقع برای دولت نداره. مقاله به دولت بایدن پیشنهاد میکنه که از تجربه دنیا درس بگیره. مقاله سومی که تو بخش فایننس اند اکونومیکس این شماره هست و خیلی جالبه تو صفحه 65 منتشر شده و عنوانش هست Don't Look Down. این مقاله هم در مورد اینه که چرا سرمایه‌گذار تو بازار مالی همچنان دارن رو سهام سرمایه‌گذاری میکنن، روی اکوئیتی در واقع سرمایه‌گذاری میکنن. مقاله میگه که وقتی که تورم خیلی زیاد میشه و اوضاع اقتصاد خیلی نابسامان میشه، سرمایه‌گذارا دنبال دو نوع دارایی میرن تا خودشونو هج کنن یا به تعبیری ریسک تورم و رکود رو برای خودشون پوشش بدن. اول دارایی های فیزیکی که عرضه محدود دارن و تقاضای تضمین شده، مثل طلا و این فلزات گرانبها مثل نقره و اینا. و دوم هم داراییایی که ارزش تضمین شده دارن، مثل اوراق خزانه داری آمریکا و ارزایی مثل ین ژاپن که در برابر تورم اینا مقاومت دارن. معمولا تو ادبیات اقتصادی اتفاقا به این دارایی‌ها بهشون میگن سیف هیون. نویسنده مقاله استدلال میکنه که همه این دارایی‌های آلترناتیو سهام از ابتدای امسال وضع مناسبی نداشتن و همراه با افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره وضعشون اتفاقا بدتر هم شده. بنابراین سرمایه‌گذارا با وجود اینکه از ابتدای سال میلادی ارزش سهام افت کرده بود، با خوشبینی نسبت به آینده سهام دوباره برگشتن و دارن تو سهام و اکوئیتی سرمایه گذاری میکنن، چون به نظرشون بهترین گزینه تو شرایط فعلی که بتونه بازدهی تعدیل شده با ریسک و افزایش بده همین سهامه. خب آخرین مقاله بخش اقتصادی و مالی مقاله با عنوان Searching for Slack و این مقاله اومده و در موردی که سوالای مهم سیاستی روز آمریکا صحبت کرده که آیا برای پایین آوردن تورم باید بیکاری رو افزایش بدیم یا نه؟ توی آمریکا بعضی ها معتقدن که برای کاهش دادن تورم بدون اینکه بیکاری رو پایین بیاریم و بدون اینکه سقوط کنیم به رکود تورمی، باید قدرت چونه‌زنی کارگرا رو کم کنیم. باید کاری کنیم که از اون مارپیچ دستمزد قیمت که یک مکانیزم خود تقویت کننده هم تو دلش وجود داره خارج بشیم و اونو یه جوری بشکنیم. پاسخ اینا اینه که باید یک درجه ای از اسلک، یه جور حالا به تعبیر یه جور شلی رو به بازار کار اضافه کنیم، یعنی یه بازاری که خیلی تایت و سفته باید یک مقداری شل بشه. در واقع منظورشون اینه که باید یک کاری بکنیم که تو بازار کار یه جور مازاد عرضه به وجود بیاد. حالا سوال اینه که چطوری؟ مقاله دو تا روش رو مطرح کرده. اول اینکه تقاضا برای نیروی کار کم کنیم. حالا اینکه چطوری باید این کار انجام بدیم، از طریق کم کردن فرصت‌های شغلی یا مشاغل بازی که هنوز کسی استخدام نکردن. دلیلشون اینه که میگن چون قدرت چونه‌زنی کارگرها برای دستمزدهای بالاتر کم میشه تو این حالت، اون چرخه تقویت شونده تورم دستمزدم شکسته میشه. حالا اگه سیاست انقباضی پولی رو اعمال کنیم و نرخ‌های بهره رو بالا ببریم، فرصت‌های شغلی به طرز معناداری کم میشه، اما بیکاری چندان تغییر نمی‌کنه. این یه رویکرده که الان هم فدرال رزرو به نظر میرسه که به همون قائله و داره از اون پشتیبانی میکنه. اما مطالعات جدیدی که انجام شده، مثلا توسط یه افراد معروفی مثل سامرز و بلانچارد، نشون میده که این رابطه بین فرصت‌های شغلی و اشتغال اصلا به این شکل نیست و به لحاظ تاریخی هیچ موقع اینطوری نبوده که فرصت‌های شغلی به طرز معناداری افت کنن و این همزمان با افزایش بیکاری نباشه در واقع. حالا راه حل دوم اینه که به جای بود تقاضا بریم سراغ بخش عرضه. اینجا هم دو تا راهکار هست. یکی این که تعداد ساعت‌های کاری رو زیاد کنیم، یکی دیگه هم اینه که تعداد نیروی فعال یا همون نرخ مشارکت رو در واقع افزایشش بدیم. نویسنده مقاله با استناد به یه پژوهش جدیدی این دو تا راهکار رو مؤثرتر از اون راهکارهای کاهش فرصت‌های شغلی معرفی می‌کنه و میگه که چون طبق آمار بعد از کرونا هنوز تعداد ساعت‌های کاری با وجود اینکه دستمزدها خیلی به طرز شدیدی افزایش پیدا کردن، هنوز با مقدار اوج تاریخی خودشون چند ساعت فاصله داره و علاوه بر اون یه بخش زیادی از اون افرادی که تو دوره کرونا به نیروی کار غیر فعال تبدیل شده بودن هنوز به بازار کار برنگشتن، بنابراین شاید این افزایش دستمزدها به تدریج بتونه باعث افزایش عرضه نیروی کار بشه و اون اسلکی که ازش صحبت کردیم توی بازار شکل بگیره. مقاله بحثشو اینجوری تموم میکنه که با توجه به همه این نااطمینانی‌ها و رسیدن تورم به یه سطح‌های غیر قابل قبولی از نظر آمریکایی‌ها، به نظر می‌رسه که فدرال رزرو برای اعمال این سیاست‌های انقباضی بیشترش منتظر این عوامل نااطمینان اسلک نمیشه و حاضر به قیمت افزایش نرخ بیکاریش تورم رو کنترل کنه.
امین، من یه نکته به ذهنم می‌رسه که شاید در تکمیل نکته که شما گفتید خوب باشه. ببینید، اولا این نیست که قصه آمریکاست. این قصه اقتصاد کلان همه جای دنیاست. در واقع علتی که بخش زیادی از اقتصاد کلان بر اساس داده‌های آمریکا نوشته شده یا توضیح داده شده اینه که داده‌ها بیش از بقیه جاها موجوده، جمع‌آوری میشه. ببینید، مثل فرض کنید یه پزشک که وقتی به ما یه قرص میده، یه دارو میده، میگه اینو با معده خالی مصرف نکنید، بعد از غذا استفاده بکنی. ببینید، سیاست پولی هم وقتی افزایش نرخ بهره در واقع میخواد مؤثر باشه در اینکه تقاضا رو کند بکنه، اینه که اون مارپیچه رو بشکنه، در واقع قدرت چانه زنی نیروی کار رو کم بکنه که افزایش دستمزد مطالبه نشه در مقابل افزایش قیمتا. من از این میخوام یه درس سیاستی بگیرم و اون اینه که دولت وقتی میخواد تو شرایط تورمی سیاست گذاری بکنه، نمیشه در هر دو طرف نرم باشه. یعنی نمیشه که در واقع بیاد وقتی با نیروی کار میخواد صحبت بکنه بگه من قیمتا رو میبرم بالا، دستمزدا رو میبرم بالا، از این طرف در واقع بخواد تو بازار پولم بخواد تقاضا رو جمع کنه، نمیشه. بنابراین اونجا در واقع باید سخت باشه، سفت باشه، اجازه بده که قیمتا که رفته بالا دستمزدا بمونه پایین. بله، دستمزد واقعی میفته، از طریق افزایش نرخ بهره تقاضا رو بیاره پایین و بعد آهنگ رشد قیمت‌ها رو کنترل کنه. ببین، اقتصاد به ما میآموزه که این ساید افکت گریزناپذیره. تلخی‌های ساید افکت رو نمیشه بپوشانیم. نمیشه همه جا شیرین زبان باشیم و شیرینی بفروشیم. بخشی شیرینه، بخشیش تلخه و این گریزناپذیره.
ممنونم دکتر فرهاد عزیز از وقتی که گذاشتین و مثل همیشه نکات بسیار مفیدی رو در توضیح مقالات برامون گفتین.
خواهش می‌کنم.
حسین جان سلام.
سلام امین جان.
اگه موافق باشی بریم سراغ بخش علم و تکنولوژی این شماره از اکونومیست و اولین مقالش که مقاله یا با عنوان گیلت فری فلاینگ و پرداخته به موضوع سوخت برای هوانوردی سبز. یه زیرتیتر هم داره که میگه که سوخت برای هوانوردی سبز در حال رسیدن به فرودگاه‌های نزدیک خونه شما هم هست. واقعاً آیا فناوری تولید این سوخت‌های سبز هواپیما تا این حد پیشرفت کرده؟
پیشرفت‌های قابل توجهی کرده، ولی تا اینکه برسه به اون مقیاس گسترده‌ای که بتونه واقعاً بشه یکی از راه‌های رایج در واقع پیشراندن موتورهای هواپیما، حالا بحث می‌کنیم که فاصله اصلا کم نیست، ولی هدف گذاری‌های جالب توجهی اتفاق افتاده که توی این مسیر حرکت بکنن. خب اولش اکونومیست اشاره می‌کنه به اینکه مسافرت‌های هوایی در نظر داشته باشیم. بزرگترین منبع گازهای گلخانه‌ای که از سمت توسط فعالیت‌های انسان ایجاد میشه نیستند و در واقع نه تنها بزرگترین نیستند، بلکه سهمشون هم سهم مهم ولی به هر حال کوچکیه. حدود 1/40 در واقع گازهای گلخانه‌ای که به واسطه فعالیت‌های انسان ایجاد میشه از ناحیه موتورهای جت یا در واقع از طریق صنعت هوانوردی هستش. اما خب چی شده که الان توجه به این داستان بیشتر جلب شده؟ به هر حال یه افتی توی سفرهای هوایی میدونیم دیگه، به خاطر کرونا ایجاد شده بود. یه نموداری داره اکونومیست که نشون میده، بدون نمودارم خودمون فکر کنم شواهد به همون میگه که مسافرت‌های هوایی دارن افزایش پیدا میکنن. به تبع اون انتشار گازهای گلخانه‌ای هم از این ناحیه داره افزایش پیدا میکنه. اکونومیست اولش میگه ببین برای هواپیماهای کوچیک‌تر، مسیرهای کوتاه، احتمالاً شاید این هواپیماهای جت اختصاصی که سلبریتی‌ها و آدمای معروف دارن شاید بیشتر برای اونا باتری میتونه یه چیز امیدوار کننده ای باشه، چون صحبت از باتری به عنوان عاملی که بتونه هواپیما رو برانه به هر حال بوده، میگه بیشتر مربوط به اونا میشه. برای هواپیمای بزرگتر هم یه ایده ای استفاده از هیدروژن فشرده یا کامپرست هیدروژن مطرح بوده، چه مستقیما به عنوان سوخت جت استفاده بشه، چه برای راه اندازی پیلای سوختی استفاده بشه که اونا میان حالا موتورهای الکتریکی رو راه میندازن. میگه اینم به نظر میاد فعلا حالا در دهه های پیش رو در حد همون فانتزی و تخیل باقی بمونه. اینه که سوخت هوانوردی تجدید پذیر یا همون که اشاره کردین یه سوخت در واقع سبز بخوایم داشته باشیم که صنعت هوانوردی به سمت سبز بره یا آری از کربن باشه، یک نوعی از سوخت هست به اصطلاح به عنوان اختصاری SAF که همون Sustainable Aviation Fuel یعنی سوخت تجدید پذیر هوانوردی، با علامت اختصاری همون SAF خونده میشه. ما هم دیگه اجازه میخوام که به همون صورت SAF اشاره بکنم بهش. این خیلی محبوبیت پیدا کرد، یعنی گزینه‌ایه که به نظر میاد گزینه مطلوبیه برای این ماجرا. این ماده خب به جای اینکه از نفت خام ساخته بشه از دیوکسید کربن ساخته میشه، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. حالت خیلی ایدئال و رویاییش اینه که خب ما یه سری دیوکسید کربن تو اتمسفر داریم دیگه، این تولید میشه. همون دیوکسید کربنی که تو اتمسفر هست اگر بیاد و اینها استفادهش بکنند و از طریق اون بتونه انرژی بده به موتورهای هواپیما، اون حالت ایدئالشه. اما حداقلش اینه که از خروجی فرآیندهای صنعتی بشه این دیوکسید کربن هم به دست بیاد، یه چیزی که به هر حال داره به هدر میره رو داریم استفاده میکنیم، ازش استفاده سودمند داریم میکنیم دیگه، اونم به هر حال نسبت به سوزوندن سوختهای فسیلی قطعا ترجیح داره. و جالبه که تا به حال میگه حدود 450,000 پرواز انجام شده که از همین سوخت تجدیدپذیر SAF استفاده شده در سوختشون. یعنی یه ویژگی جالب توجهی که این سوخت SAF داره این هستش که خیلی در واقع ترکیبش سازگاره با همین سوختهای فعلی موتورهای جت، به همین علت هم راحت میتونه در کنار اون سوختا قرار بگیره. حدود 450,000 تا پرواز بوده که در کنار سوخت اصلی از این سوخت SAF تجدید پذیر هم استفاده کردن. یه هدف گذاری صنعت حمل و نقل هوایی کرده که تا سال 2050 یعنی حدود 30 سال دیگه 28 سال دیگه آری از کربن بشه. تا الان اکونومیست میگه تنها گزینه معقولی که به نظر میاد بتونه کمک کنه به این هدف برسیم همین سوخت تجدیدپذیر SAF هستش.
خب حالا با این توضیحاتی که دادی برای من این سوال مطرحه که چطوری میتونن یه همچین سوختی رو تولید کنن که اصلا انتشار کربن نداشته باشه.
حالا این دقیقاً این ساخت این سوخت اصلا کار ساده ای نیست ظاهرا، یعنی یه کاری میگه شبیه اینه که اگزاست موتور رو انگار بگیریم تبدیلش بکنیم به اون چیزی که در ابتدا داخل موتور قرار گرفته بود. اگه بخوایم سختی شو تجسم بکنیم، لازمش اینه که اون دی اکسید کربن رو CO2 رو بیایم تغییرش بدیم به مولکولای بزرگتر پر انرژی. یعنی پس همون CO2 آماده رو هم قابل استفاده به صورت مستقیم نخواهد بود و یه فرایندی باید روش اتفاق بیفته. عجیب نیست با این توضیحات و با این حسی که به دست میاریم که هزینه ساخت این سوخت تجدیدپذیر SAF 3 برابر هزینه ساخت سوخت جتی هستش که الان داره استفاده میشه.
حالا کدوم شرکت ها میتونن این سوخت رو تولید کنن تو دنیا؟
بزرگترین تولید کننده این سوخت الان شرکت فنلاندیه به اسم نسته که حالا خودش شبیه نسله هم نوشته میشه، فقط اون ال اون وسط رو نداره. که یه کارخونه توی روتردام هلند داره، یکی هم توی شهری تو خود فنلاند. هدفی که این شرکت گذاشته اینه که تا آخر سال 2023 1.9 میلیارد لیتر صف، همین سوخت تجدیدپذیر، در سال تولید بکنه که نسبت به کل تولید جهان توی سال گذشته میلادی یعنی 2021 15 برابره. اما توجه کنیم نسبت به سوخت جت مصرفی دنیا کمتر از 2% رو این تشکیل میده. جالبه بدونیم که این سوخت تجدیدپذیر صف که این شرکت نسته تولید میکنه در واقع از چربی و روغن سرخ کردنی بازیافتی درست میشه، یک چیزی که خب کاملا هدر میره، هرچند بعضی جاها میبینیم روغن سرخ کردنی بازم استفاده میشه، به هر حال چیز هدر رونده است دیگه، دارن ازش استفاده میکنن. اما تنها شرکتی هم که از این راه SAF تولید میکنه یا صف تولید میکنه همین نسته فنلان نیست، این شرکت آمریکایی هم هست که به اسم World Energy که اتفاقا اون بنیانگذارش هم خیلی آدم مبتکریه ظاهرا تو روش‌های مختلف و دیگه ای از تولید این سوخت، که میگه تا سال 2025 قراره سالانه 1.3 میلیارد لیتر از این سوخت تولید بکنیم. توجه کنیم که البته کمتر از اون 1.9 میلیاردیه که اون یکی شرکت اروپایی که اشاره کردیم فنلاندیه گفته تا 2023 ما تولید میکنیم.
خب حسین جان، اگه قرار باشه یه سهم قابل توجهی از تقاضای دنیا برای سوخت جت و اینجوری برآورده کنیم، لازمش خریدن یه مقدار خیلی زیادی روغن و چربی تازه است که هم باعث این میشه که این ها قیمتاشون افزایش پیدا کنه، هم باعث گسترش اون کارخانه های تولید روغن میشه که اونا هم مشکلات خاص خودشونو دارن، درسته؟
همینطوره دقیقاً، بله. یعنی این بخواد مقیاس پذیر بشه به مشکلات جدیدی برخواهد خورد. جالبی که حالا این مؤسسه اون شرکت آمریکایی که گفتیم خودش حالا از اون روش استفاده کرده و میکنه، منتها سراغ یه نوع جدیدی از ماده خام هم رفته برای اینکه این سوخت تجدیدپذیر صف رو تولید بکنه، که این ماده خام یه چیز عجیبی هم هست، ضایعات کشاورزی و جنگلبانیه به اصطلاح. خب روش تولید این سوخت صف از این دست ضایعات با اون روشی که در واقع از روغن و چربی تولید میشه کاملا یه فرایند متفاوتی داره دیگه. میشه گفت حالا بخوایم خیلی اختصاری بگیم از حرارت استفاده میکنه عمدتا برای تولید سوخت، و بوئینگ که میدونیم خب شرکت خیلی معروفیه، بزرگترین شرکت هواپیمایی‌سازی در آمریکا هست، همین ماه پیش گفته که میخواد تو یه سری از هواپیماهاش از این سوختی که به این صورت یعنی از ضایعات کشاورزی و جنگلبانی تولید میشه استفاده بکنه. منتها اینم یه مشکلی داره دیگه، استفاده از این ضایعات کشاورزی و حالا جنگلی، خب حجم بالایی دارن اینا میشه تصورم کرد، و نگهداری و جابجاییشون خیلی پرهزینه است. همون فردی که مؤسس اون شرکت هست که اشاره کردم ابتکارهای جالب توجهی تو این حوزه کلن داشته، یه راه حلی بر مبنای مدل موسوم به هابن اسپوک ارائه داده. هابن اسپوک یه چیزیه که تشبیهش میکنن به چرخ دوچرخه ها، که یه دایره اون مرکز داره و یه میله های باریکی هستش که متصلش میکنه به محیط اون چرخه دیگه. میگه بر اساس اون مدل میشه در واقع فراوریه یا پروسس کردن این ضایعات رو برد تو محل منابع، یعنی میشه اینجا جنگل ها، و محصول اون پروسسینگ یا فراوری رو از طریق تانکر آورد به پالایشگاه که تو اون مرکز یا تو هاب به اصطلاح قرار میگیره. محاسباتی که انجام دادن نشون میده که منابع فعلی که وجود داره از نظر همون ضایعات کشاورزی و جنگلبانی توی آمریکا برای تامین نیاز 75% از تقاضای فعلی برای سوخت هواپیما میتونه کلن کافی باشه.
خب به هر حال اینم یه راه حلیه که به طبیعت اتکا داره و اون محدودیت‌های طبیعت رو تو تولید اون باید در نظر بگیریم. آیا یه راه حلی هم داریم که مستقل از طبیعت باشه؟
بله داریم. در واقع یه عده دیگه هم رفتن دنبال یه راهکار جایگزینی که اتفاقا اتکای به طبیعت نداره. شامل تغییر، یعنی اون تغییر تو ساختار دی اکسید کربنه که اشاره کردیم باید انجام بشه که این سوخت تولید بشه، اینو میان تو کارخونه انجامش میدن دیگه، اتکایی به طبیعت نداره. فرایندهایی که از این نوع هستن، کاری که میکنن اینه که در واقع میان خروجیشون یه ترکیبی از هیدروژن و مونوکسید کربونه، به عنوان فنی سینگس شناخته میشه، و تو دما و فشار مناسب قابلیت تبدیل به هیدروکربن و آب رو دارن، پس خروجیشون یه چیز مایع، سوخت مایع میشه. این روشیه که جالب، آلمانیا توی جنگ جهانی دوم ازش استفاده کردن برای اینکه میخواستن زغال سنگ رو تبدیل کنن به سوخت مایع. دسترسیشون به بنزین محدود بوده، در نتیجه اومدن برای تولید سوخت مایع از این روش استفاده کردن. این روش کلا روشیه که سوخت رو به شکل مایع در میاره. شرکتی که خیلی پیشتاز هست تو این روش کار یه شرکت سوئیسیه به اسم سینلیون که اتفاقا همین چند روز پیش هم اعلام کرده که یکی از کارخونه هاش میتونه در مقیاس صنعتی، یعنی این اداره کرده که میتونه در مقیاس صنعتی همون سوخت مایع رو تولید بکنه. گفته داره آخرین دیگه تنظیمات رو انجام میده توی مجموعه در شهر کلن آلمان که بتونه SAF رو، این سوخت تجدیدپذیری که صحبتشو میکنیم، و تو خطوط هوایی گروه لوفتانزا که خب میدونیم خیلی معروف هست توی دنیا استفاده بکنه. تولید این شرکت ظاهرا تا سال 2030 میتونه به 850 میلیون لیتر در سال برسه که خب نصف نیاز خطوط هوایی سوئیس رو به عنوان کشوری که خیلی بزرگم نیست برآورده میکنه. توجه بکنیم دیگه مقیاسا ایناست، یعنی ما 1.9 میلیارد لیتر در سال داشتیم برای یکی از این شرکت ها، 1.3 میلیارد لیتر در سال داشتیم برای یکی دیگه شون، اینجا دیگه رسیده به زیر 1 میلیارد لیتر سوخت در سال. اینا چیزایی نبودن هیچ کدوم که و نیستن هیچ کدوم که بتونن در مقیاس کل جهان نیاز رو برآورده کنن، اونطور خب یه پیشرفتایی بودن دیگه. هدف این هستش که، هدف همین شرکت سوئیسیه این هستش که تا سال 2050 برسه به 50 میلیارد لیتر در سال از این سوخت، که خب اگه واقعا محقق بشه دیگه یه دفعه واقعا اون دیگه بازار سوخت هواپیما رو یه تکونه قابل توجهی میده. این شرکت سوئیسی سینلیون جالبه یه همکاری هم با یه شرکت مکزیکی سیمکس داشته که یکی از بزرگترین تولید کننده سیمانه تو دنیا، تو کل دنیا. خب بخشی از این فرایند ساخت سیمان ظاهرا شامل این میشه که سنگ آهک رو حرارت میدن تا CO2 یا دی اکسید کربن تولید بشه. در واقع صنعت سیمان مقصر حدود 8% انتشارات کل گازهای گلخانه‌ای توی دنیا هست. اما این در واقع CO2ی که تولید میشه به این صورت توی صنعت سیمان، چون خلوصش ظاهرا خیلی بالاست، خیلی ماده خام مناسبی شده برای تولید این سوخت تجدیدپذیر صرف که صحبتشو میکنیم. این همکاریه در این جهت بوده که بتونن از این CO2 استفاده بکنن برای تولید سوخت.
خب با این توضیحاتی که برامون دادی میشه گفت که این فناوری ساخت سوخت تجدیدپذیر برای هواپیما داره جای خودش رو تو بازار به عنوان یه فناوری برهم زننده یا اون دیسراپتر برای سوخت جت پیدا میکنه، درست میگم؟
بله داره جاشو پیدا میکنه، آروم آروم دیگه میشه گفت داره جاشو پیدا میکنه. خب اون هدف سال 2050 سال آری از کربن برای کل خطوط هوایی هدف خیلی بزرگیه که دستیابی بهش به نظر میاد سخته، ولی اون چیزی که پیش روی این صنعت هستش و لازمش اینه که 450 میلیارد لیتر از این سوخت سالانه قابلیت تولیدش به وجود بیاد تا میانه های این قرنی که توش هستیم. کار سختیه، منتها خب هدف این هستش که به سمتش حرکت بکنه. طبیعتاً حمایت دولتی هم خیلی اینجا لازم هست، مثل اینکه دولت بایدن توی ایالات متحده هم در این جهت حرکت کرده و یه سری مشوقای مالیاتی قرار داده.
خب مقاله دوممون هم در مورد سختگیری‌های جدی‌تر مؤسسه استاندارد آمریکا رو محصولات غذاییه و عنوان مقاله هم هست استاندارد بیرر. حسین جان چرا مؤسسه استاندارد آمریکا نسبت به این محصولات غذایی داره اینقدر حساسیت نشون میده؟
دلیل اصلیش ظاهرا این هستش که مرتبط میشه با سلامت افراد و اینکه امکان این در واقع سختگیری‌های بیشتر هم فراهم شده برمیگرده به پیشرفت روش‌های اندازه‌گیری. خب به هر حال مؤسسات قوی استاندارد یکی از لازمه‌های به نظر میاد به هر حال کشورهای توسعه یافته باشن برای اینکه تضمین بشه هر چیزی که حالا تو ساختمون سازی، خودروسازی و از همه مهمتر همونطور که اشاره کردیم صنایع و حوزه‌هایی که مستقیماً با سلامتی مردم مرتبط هستن مثل داروسازی، اینا هیچ کوچکترین تخطی از شرایطی که آخرین یافتای علمی میگن اینا نداشته باشن. خب یکی از بزرگترین و جدیترین مؤسسات استاندارد توی دنیا هم همین مؤسسه NIST یا NIST به اصطلاح هست توی ایالات متحده که سال 1901 تأسیس شده، درست در ابتدای قرن 20. اکونومیست یه مروری اول میکنه روی حوزه عملکردی مؤسسه، میگه قبلا سر و کارش بیشتر با صنایع سنگین بود، این که مثلا یه آلیاژی مثل فولاد میخواد درست بشه با چه دستوری باید ساخته بشه و چیزای شبیه به اون. منتها بعد میاد روی این که میگه خب پیشرفتایی که تو روش‌های اندازه‌گیری به دست اومده در حوزه بیشتر هم میشه شیمی تحلیلی، باعث شده که حالا تولیدات صنعت غذایی هم برن زیر ذره بین این مؤسسه قرار بگیرن و فکر کنم این ذره مسئله واقعا جا داره بگیم دیگه، مو رو از ماست میکشن واقعا. میگه خب اکونومیست میگه هر محصول غذایی سه تا ترکیب اصلی داره، خودمون هم میدونیم مثلا کسایی که درگیر رژیم غذایی باشن خیلی بیشتر با این آشنا، سه تا رأس این مثلث چربی و پروتئین و کربوهیدرات هستن. مثلا یکی مثال هم میزنم، مثلا کره بادام زمینی خیلی چربی زیاد داره، کنفلکس صبحانه کربوهیدرات زیاد داره و دیگه حالا اونایی که بحث دیگه بیشتر هم بحث رژیم غذایی میشه، این ترکیبات اصلی مواد خوراکی رو تشکیل میدن که خب طبیعتا مؤسسه استاندارد میاد نظارت میکنه روی این که با همون ترکیبی که ادعا میشه و همون ترکیبی که مخل سلامتی افراد به هیچ شکلی نمیتونه باشه این محصولات تولید میشن.
خب چک کردن این که یه محصولی با اون چه که باید باشه و اعلام میکنه هست مطابقت داره یا نه کاره به نظرم خیلی سختی نیست، نه برای تولید کننده سخت رعایتش تو فرمول ساخت، نه برای مؤسسه استاندارد سخت سنجیدنش.
آره سختیش از اینجا پیش میاد، درست میگی شما. مشکل اینجا پیش میاد که مثلا ظاهرا اینجوریه، ویتامینای A, D, E و K معمولا تو چربی پخش هستن و برای اینکه بخوایم میزان چربی و میزان ویتامین یه محصول غذایی مثلا همین کنفلکس ها رو به فرض بخوایم بسنجیم، باید بتونیم ویتامینا رو از چربی جدا بکنیم و حالا دقیقاً بشه سنجید که اگه میگه من مثلا 100% یا بعضی وقتا میگن بیش از 100% اون مقدار ویتامین مورد نیاز شما رو در روز تامین میکنم، اینو راستی آزمایی کردنش کاریه که به لحاظ شیمیایی اصلا کار ساده ای نیست، مخصوصا توی ماجرای مواد غذایی وقتی میرسه به غذای کودک و باز تو غذای کودک هم به خصوص وقتی ظاهرا میرسه به غذای نوزاد. اکونومیست اشاره میکنه که دیگه خیلی سختگیری ها بیشتر هم میشه، در واقع نوع استدلالی هم که میکنن چرا اینقدر سخت میگیریم قابل درک فکر میکنم. خب میگن بخش مهمی از کل اون چیزی که خیلی از کودکان یا نوزادان مصرف میکنن تو همین مواد غذاییه که مورد بررسی قرار میگیره. خود پژوهشگرای مؤسسه استاندارد آمریکا میگن درجه سختگیری که برای غذای نوزاد میشه تقریبا در حد سختگیری که برای دارو استفاده میشه که خب میدونیم چقدر شدید هست.
البته باید توجه داشت که این سختگیریایی که مؤسسه استاندارد داره میکنه خودش باعث میشه که قیمت محصولات تولیدی هم زیاد بشه، چون اون شرکت‌های غذایی برای اینکه برسن به اون کیفیت استاندارد مجبورن هزینه‌هاشون رو بیشتر کنن، درست میگم؟
بله کاملا همینطوره. اتفاقا مقاله اصلا شروعش با این بود که چند تا مثال زد که یه چیزایی مثل همین کره بادوم زمینی اینا چقدر نمونه های گرونش تو بازار هست، که بعد اومد به این پرداخت. این گرون شدنه همونطور که اشاره کردی ناشی از اینه که باید دقت کنن که با همون فرمول ها وفادار بمونن در حقیقت.
ممنونم حسین جان، مثل همیشه پوشش درجه یکی از این بخش داشتی.
سلامت باشین، ممنون از شما.
دکتر فاطمی عزیز سلام.
سلام به شما و شنوندگان عزیز فارکست.
اگه موافق باشید بریم سراغ بخش کسب و کار این شماره از اکونومیست و مقاله اول با عنوان The Elephant in the Boardroom. این مقاله در مورد خارج شدن شرکت‌های بزرگ و کسب و کارهای بزرگ آمریکا از حمایت‌های سیاسی حزب جمهوری خواست عمدتاً، و همونطور که می‌دونین سرمایه‌داری آمریکایی محصول همکاری همین کسب و کارها، همین شرکت‌ها و حزب جمهوری خواه بوده. از یک طرف این بخش شرکتی آمریکا دنبال تجارت آزاد تو خارج از آمریکا و آزادسازی‌های داخلی بوده و از طرف دیگه هم حزب جمهوری خواه دنبال آزادی‌های فردی و دشمنی با کمونیست بوده و این باعث می‌شده که این دوتا گروه خیلی به همدیگه نزدیک باشن. اما مقاله میگه که بعد از دوره ترامپ به طور خاص این همکاری‌ها سطحشون یه مقداری کاهش پیدا کرده و جمهوری‌خواها به طبقه کارگر تو آمریکا در واقع دارن اولویت بیشتری میدن و تو شرایطی که منافع طبقه کارگر آمریکایی در برابر شرکت‌های بزرگ قرار میگیره از منافع کارگرا دارن حمایت میکنن. و مقاله شواهد زیادی رو مطرح میکنه که تایید کننده این تغییر استراتژی حزب جمهوری‌خواه. به نظر میرسه که با تغییر پیدا کردن موضع طبقه کارگر آمریکایی به بحث نابرابری و ارتباط دادنش به تجارت آزاد با کشورهای مثل چین و بحث مهاجرت که مورد حمایت دموکرات‌ها است، تمایل این طبقه به سیاست‌های حمایت‌گرایانه، همون پروتکشنیسم و ملی‌گرایانه یا همون ناسیونالیسم، البته از اون نوعی که ترامپ دنبالش میکرد، خیلی زیاد شده و بنابراین این گروه که به طور سنتی جز طرفدارای دموکرات‌ها بودن تو سالهای اخیر به حامیای حزب جمهوری‌خواه پیوستن و دارن رأی‌هاشون رو می‌ریزن تو صندوق جمهوری‌خواه. مقاله میگه که این تغییر تو مواضع جناح‌ها استراتژی شرکت‌ها برای لابیگری و تجارت و بازرگانی و تو آمریکا داره تحت تأثیر قرار میده و یه نظم جدیدی رو داره تو آمریکا برقرار میکنه و به نظر میرسه که یه همچی الگویی رو تو اروپا و کشورهای پیشرفته دیگه هم میشه مشاهده کرد و در واقع یک روند جهانیه. به تعبیر میشه گفت که یک پوپولیسم ناسیونالیستی یا یه پوپولیسم ترامپیستی تو کشورهای پیشرفته در حال تقویته که تبعات اقتصادی منفی هم میتونه داشته باشه، هم روی اقتصاد دنیا و هم روی تجارت دنیا. خب بریم سراغ مقاله چهارم که مقاله در مورد تکامل خودروهای برقی با عنوان سل سایت انالیسیس. این مقاله میگه که بر اساس برنامه‌های تولیدی خودروسازهای دنیا پیش بینی میشه که حجم فروش خودروهای برقی از 10% فروش تو سال 2020 برسه به 40% فروش تو سال 2030 که بر اساس برآوردهایی که حالا منابع مختلف انجام دادن میشه یه چیز حدود 25 تا 40 میلیون خودروی برقی. حالا مسئله ای که مقاله میخواد بهش بپردازه اینه که اگه اینقدر خودروی برقی میخواد تولید بشه، تقاضا برای باتری هم باید 6 برابر بشه و میرسه به یه عددی حدود 2700 گیگاوات ساعت. حتی بعضی جاها اینو پیش بینی کردن که در حد 4000 گیگاوات ساعت هم هست. سوال اینجا اینه که آیا میشه اینقدر باتری تولید کرد؟ و جواب نویسنده اینه که تو زنجیر تامین باتری یه سری باتلنک‌ها یا گلوگاه‌های خیلی جدی وجود داره. آقای دکتر فاطمی، مقاله از 5 تا مانع یا همون باتلنک تو زنجیره تامین باتری یاد کرده. لطفاً اینا رو میشه برامون به ترتیب توضیح بدین چی هستن؟
بله بله حتماً. اگه توجه کنیم ما داریم در مورد تولید یه چیزی بین 25 تا 40 میلیون خودروی برقی در سال حرف میزنیم. خب این ابعاد خودرو همونجوری که فرمودید حجم زیادی از تولید باتری احتیاج داره. موانعی که وجود داره، اولین مانع ظرفیت تولید باتری است. یعنی ما در حالی در مورد این حرف میزنیم که ممکنه تا سال 2030 ما احتیاج به 2700 گیگاوات ساعت ظرفیت باتری برای خودروها داشته باشیم که در وضعیت موجود 6 شرکت بزرگی که باتری های خودروها رو تولید میکنن، BYD و CATL چین، LG سامسونگ و SK کره و پاناسونیک ژاپن، روی هم رفته 1360 گیگاوات ساعت ظرفیت تولید باتریشونه. یعنی حجمی که نیاز هست افزایش ظرفیت تولید باتری ها باشه قابل توجهه. فراموش نکنیم که تولید باتری یه صنعت شدیداً کپیتال اینتنسیوه، شدیداً نیازمند سرمایه گذاریه و در این حالی که سرمایه گذاری میخواد، دوره زمانی به بهره برداری رسیدن تقریباً 3 سال در بهترین حالت. و مقاله میگه تازه بعد از اینکه یه کارخونه تأسیس شد، اینکه بتونه به ظرفیت نامیش برسه 3 سال دیگه طول میکشه. یعنی اگه کارخونه ای را الان با یه ظرفیت نامی شروع کنن، خودروسازهای بزرگ یا باتری سازهای بزرگ، 6 سال طول میکشه به ظرفیتی که مورد نظره برسیم و به همین دلیل یکی از موانع اصلی ظرفیت تولید باتری هاست. منتها این تازه اول داستانه. مشکل دوم تسلط شدید چینه بر بازار باتری ها. ممکنه اگر 5 سال پیش این حرفو میزدیم خیلی ایجاد نگرانی نمیکرد، چون داشتیم میگفتیم چین داره با اقتصاد جهانی اینتگریت میشه، داره چین بخش از اقتصاد جهانی میشه. منتها اتفاقهایی که در چند سال گذشته افتاده و این فرایند بدبینی نسبت به اینکه چین تا چه حد میتونه بخشی از اقتصاد جهانی بشه، این واقعیت را که چینی ها در حال حاضر در بازار تولید باتری دنیا 80% سهم دارن و در بهترین شرایط توی دهه آینده این سهم حد اکثر میتونه تا 70% کاهش پیدا بکنه، یه نگرانی عمده است برای خودروسازها و کشورهای غربی که برای برنامه‌ریزی خودروهای برقی دارن حرکت میکنن. نگرانی سوم، تأمین فلزات پایه مورد نیاز برای ساخت باتری، به طور خاص نیکل، کوبالت و لیتیوم. هر کدوم از این فلزات عملا محدودیت‌هایی دارن. نیکل منشأ اصلیش و منبع اصلیش اندونزیه که نیکلی هم که تولید میکنه شدیداً کیفیتش پایینه و تقریبا منابع نیکل اندونزی رو احتیاج به دو بار پالایش داره قبل از اینکه بتونه استفاده بشه. در مورد کوبالت قیمت‌های جهانی بالایی که پیدا کرده و افزایش شدید قیمت‌های جهانی کوبالت منشأ نگرانی شده، به اون اضافه بکنیم لیتیوم را که لیتیوم هم قیمتش از 100 واحد اگه نرمالایز کنیم در ابتدای سال 2019 در انتهای 2022 به 450 میرسه، یعنی تقریبا مقاله میگه 4.5 برابرم قیمت لیتیوم تو این بازه زمانی کوتاه افزایش پیدا کرده. و منشأ اصلی لیتیوم دنیا هم از شیلی و استرالیاست که شیلی مشکلی که داره و عدم قطعیتی که داره ایجاد میکنه از ملی شدن معادنش و عدم قطعیتی که از این جنبه به در از توسعه ظرفیت و تولید پایدار ویت لیتیوم در از ایجاد میشه. و در مورد استرالیا مسئله اصلی تغییر ساختار مالیاتی تو استرالیا و مالیات‌های سنگینی که احتمالاً ممکنه به این صنعت وضع بشه. به همین دلیل از جنبه تأمین فلزات مورد نیاز با یه عدم قطعیت‌های جدی به خصوص با نیاز به افزایش 6 برابر ظرفیتی مواجه هستیم توی دوره مثلا 10 ساله 12 ساله. به این اضافه بکنیم که حالا اگر همه این مسائل حل بشه و همه این مسائل بخوایم حل بکنیم، مسئله بعدی اینه که اون سرمایه بالا برای تولید از کجا میخواد بیاد. یعنی اگه فرض کنیم مسائل بقیه بخش صنعت حل شده، تأمین مالی این صنعت که همونجور که گفتیم صنعت سرمایه بری هم هست، اونم یه نگرانی اساسیه. همه اینا رو اضافه بکنیم به اینکه تازه این فلز خام که تولید شد و میخواد پالایش بشه، ظرفیت اصلی پالایش این مجددن شدیدن در سلطه چینه. در سال 2022 70% ظرفیت پالایش لیتیوم جهان در چینه، نزدیک 80% نیکل و بیش از 80% کوبالت، و این یه وضعیت مسلط خیلی جدی به چین میده توی فرایند پالایش در از این فلزات اساسی و نگرانی هایی که سایر خودروسازا دارن. به همین خاطر مقاله اشاره میکنه که خودروسازای مختلفی که دارن سرمایه گذاری میکنن توی وضعیت خودروهای برقی، مثل حتی BMW، مثل مرسدس بنز، اینها نگران هستن، دارن سرمایه گذاری میکنن توی کارخونه های ساخت باتری، منتها هیچ کدوم از اینها مسئله تسلط شدید چین بر این بازار رو حل نمیکنه. مقاله همونجور که از عنوانش هم داشت برمی اومد، میگفت نکنه اینقدری که ما به آینده خودروهای برقی امیدواریم، با ناتوانی تو تأمین باتری برای خودروهای برقی نقش بر آب بشه. فکر میکنم نخ تسبیح هست که همه داستان چین رو به هم دیگه وصل میکنه، تقابلی هست که چین با غرب پیدا کرده. و مثلا الان برای باتری های چینی که بعضن تو معادنی تولید میشن که این معادن از زغال سنگ توشون استفاده میشه، مالیات شدیدی به دلیل کربن داره وضع میشه و این حتی در شرایط موجود ممکنه هزینه هر یه واحد باتری یا هر بسته باتری برای خودرو تا $500 توی اروپا بالا ببره به خاطر سیاست‌های محیط زیستی اروپا. به همین خاطر مقاله تلاش کرده توجه خواننده را جلب کنه به این موضوع که توسعه حجم و تولید باتری الان داره تبدیل میشه به گلوگاه توسعه خودروهای برقی.
با این اوصاف مقاله با یک جمله از یک مشاور ارشد کالاهای خام یا همون کامادیتی ها تموم میشه و در مورد خودروهای برقی میگه که اینا برای سالهای طولانی به عنوان یک دروغ بزرگ به حیات خودشون ادامه خواهند داد. خب بریم سراغ مقاله پنجم با عنوان When to Trust Your Guts. مقاله میگه که آدما طی میلیون ها سال حیاتشون روی زمین فهمیدن که چطوری تو بعضی از شرایط بدون که بخوان خیلی فکر کنن سری واکنش نشون بدن. مثلا میگه که اگه شما حس کنین که زمین زیر پاتون داره حرکت میکنه، اول بلافاصله فرار میکنین، بعدن بهش فکر میکنین که چرا زمین زیر پاتون حرکت کرده. این سوالی که کی به غریزه اعتماد کنیم و کی فرضیه‌ها رو آزمون کنیم، یا اینکه کی باید سریع فکر کنیم و کی باید کند فکر کنیم، موضوع یکی از کتابای دانیل کانمن برنده جایزه نوبل هم هست. حالا این مقاله اومده و این مدل رو تو فضای کسب و کاری به کار برده. آقای دکتر فاطمی، این مفهوم تفکر سریع و کند، ترجمهش و کاربردش تو فضای کسب و کار چی میشه؟
نگاه کنید، مقاله داره میگه همون جوری که شما در زندگی روزمره باید تعداد زیادی تصمیم بگیرید، تو محیط کار هم کارمندا، صاحبان کسب و کار، بیزینسمنا تعداد زیادی تصمیم میگیرن و این تصمیم‌ها به هیچ عنوان تعدادشون کم نیست. مثلا مقاله میگه یه مطالعه تو دانشگاه کرنل نشون داده ما تنها در هر روز 200 تا تصمیم در مورد غذا میگیریم و مقاله میگه خب وقتی این همه تصمیم گرفته میشه، شما این همه تصمیم در قضا رو تعداد زیادیشو مجبورید سریع بگیرید. چون اگه من مثلا بخواید نگرانم در مورد وزنم، بعد بخوام هر تصمیمی رو بگیرم که حالا کالری چقدره نمیدونم، اگه من گات اینستینک نداشته باشم، بر مبنای غریزم تصمیم نگیرم، خیلی این تصمیم گیری در مورد اینکه چه غذایی بخورم فرایند طولانی میشه. ما قاعدتا یه سری پترنای تو ذهن خودمون درست میکنیم، با اون پترنا تصمیمای سریعمون رو میگیریم. مقاله میگه تو محیط کسب و کارم یه سری تصمیم هستن که شما لاجرمید که سریع بگیرید، چون کسب و کارام تصمیمش میان و میرن و این نکته اوله. و میگه یه چیزی که ما یاد گرفتیم، یه چیزی که دیدیم اینه که در بعضی مواقع اگه افراد تو اون زمینه‌ای که میخوان تصمیم بگیرن دارای تجربه بشن، حتی تصمیم‌های سریع آدم‌های با تجربه از تصمیم‌های محاسبه شده و دقیق آدم‌های کم تجربه بهتر کار می‌کنه. این یه نکته اساسیه. به همین خاطره که در اصل به قول معروف دود از کنده بلند میشه. محک تجربه است که بعضی اوقات غریزه را ارزش بهش میده. فوت کوزه‌گریه. یعنی اون چیزی که عملاً ما تو فضای کسب و کار. این نکته اوله. من فکر میکنم برای کسب و کارها یه نکته اساسی توی پاراگراف دیگه مقاله هست. میگه امروزه داده ها خیلی خیلی در دسترس قرار گرفتن. این خیلی وسوسه انگیزه که شما هر تصمیمی که میگیرید بگید اون یه ذره دیتای دیگر هم به من بدید، اون یه تحلیل دیگر هم من بدید. این کاریه که ممکنه قبلن مثلا 10 سال پیش 20 سال پیش انجام نمیگرفت، چون اون داده ها در دسترس نبود. مقاله میگه وسوسه این که شما از تصمیماتی که سریعه برید به تصمیمای محاسبه شده به واسطه این ابزار خیلی زیاده. لزوماً ما نمیتونیم یه نسخه واحد بپیچیم که کجا تصمیمای دقیق بهتره، کجا تصمیمای بر مبنای غریزه. و برامون بدیهیه که بعضی از تصمیما رو ما حتما باید قد دقیق بگیریم. یعنی مثلا وقتی در مورد بودجه یه شرکت میخوایم کار رو انجام بدیم، وقتی شرکتی داره تصمیم میگیره در مورد طراحی یه اتومبیل جدید، وقتی در جزئیات فنی وارد میشه، خب حتما اون باید دقیق صورت بگیره. و بدیهیه بعضی از تصمیما رو شما در لحظه بگیرید، مثل زمانی که شما در میانه یه مذاکره تجاری هستید و باید سریع در مقابل پیشنهاد طرف مقابلتون یه پیشنهاد دیگه رو میز بذارید، وگرنه فرصت اون چیز از بین میره. منتها یه تصمیماتی هم مثلا میانه این تصمیم ها که اون وقت اون که تصمیم رو با زمان زیاد گذاشتن بگیریم یا سریع بگیریم، اون میشه هنر تصمیم گرفتن و در از توانایی اون کسی که تصمیم میگیره. نکته اساسی همونجور که عرض کردم اینه که از اون دیتاه ما چطور میخوایم استفاده کنیم. یه پدیده زبانشناسانه هست تحت عنوان وربال اوورشادوینگ، یعنی اون دیتای زیاد ممکنه باعث بشه شما بیش از اندازه سایه بندازه روی تصمیمی که میخواید بگیرید. کسب و کارا رو داره هشدار میده حواستون باشه تو این عصر داده از این خلاصه در امان بمونید، از این آفتی که میتونه تصمیم گیریاتونو بهش دوچار بشه.
در واقع اون تفکر سریع روشیه که نگذاریم اون موش کافی و بررسی و غور اضافی تو موضوعات باعث دودلی بیهوده تو موضوعات ساده و بدیهی تو سازمان بشه.
دقیقاً.
خب آخرین مقاله‌ای که در بخش کسب و کار این شماره مرورش می‌کنیم مقاله ششمه با عنوان The Parched Throat و این مقاله هم در مورد کمبود آب و خشکسالی و تأثیرش رو کسب و کار است. میگه اگه تغییرات اقلیمی یه کوسه باشه، دندون اون کوسه آبه. میگه الان جای دندونا رو میشه خیلی از جای دنیا دید، مثلا تو شیلی، مکزیک، نروژ و آلمان، که اتفاقا باعث شده که تولید فلزات و برق و مواد غذایی و خدمات و حدود خیلی زیادی کاهش پیدا کنه. البته مسئله فقط کمبود آب نیست، تو بعضی از جاهای دنیا مسئله تبدیل شده به پرآبی، مثلا تو هند که این بارندگی های زیاد اخیر باعث سیل و خرابی و بحران شده اونجا. تو این شرایط بعضی از کشورها مثل چین الان دارن آب و منتقل میکنن به اون منطقه هایی که خشکسالی شده و بعضی هم دارن کسب و کارهایی که مرتبطن با آب رو جابجا میکنن به جایی که آب هست، مثل مکزیک. اما در مجموع مقاله میگه که باید رفت سراغ صرفه‌جویی آب و افزایش کارهای مصرف. مثلا الان معدنکارای شیلی دارن کارخانه های شیرینسازی آب و نمکزدایی آب دریا میزنن و کسب و کارهایی که آب شیرین لازم دارن، مثلا صنایع غذایی و نوشیدنی، دارن کارهای مصرف آبشون رو زیاد میکنن. مقاله معتقده که کمبود آب توجه لازم و هنوز تو دنیا دریافت نکرده، چون آب همیشه یک منبع ارزون یا با یه سوبسید خیلی زیادی بوده. مدیر عامل شرکت ها ریسک کمبودش رو اصلا لحاظ نمی کنن. مثلا طبق یک مطالعه فقط 1/3 از بانک های لیست شده تو بازارهای بورس ریسک آب رو لحاظ کردن، که اونم تو چارچوب ریسک های زیست محیطی بوده و بحث ESG که قبلا هم بهش پرداختیم. اما باید بدونیم که آب یک چالش جدی برای بشره، یه چالشی که هم فردیه و هم اجتماعی و ابعاد روانی هم داره. الان این امیدواری هستش که فناوری جدید جذب رطوبت هوا با استفاده از انرژی‌های خورشیدی یک تخریب خلاق جدیدی، کانستراکتیو دیستراکشن جدیدی برای عرضه آب تو آینده باشه. از اینکه تا پایان این قسمت ما رو شنیدین بسیار ممنونم و مثل همیشه مشتاق شنیدن نظراتتون هستیم. فارکست با طراحی و برنامه‌ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استودیو دانشگو تولید میشه و شما میتونین پادکست های ما رو تو پلتفرم های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای بشنوید. علاوه بر این شما توی سایت رهنمان، اکو ایران و فیدیبا هم میتونین به پادکست های ما دسترسی داشته باشید. ضمناً ما محتوای مکملی رو تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، لینکدین و تلگرام منتشر می‌کنیم و ازتون می‌خوایم که با دنبال کردن ما تو این شبکه ها به ما انرژی بیشتری برای ادامه کارمون بدید. من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی براتون آرزو می‌کنم.